بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قواعد کلی اون تمرین رو انجام دادن عزیزان؟
برای با تمرین مسئله امروز
نه فتوا نمیخواستی؟
اما خودم نشستم قواعد
بسیار عالی اگه خونش رو خراب نکنیم مثلا این جاده عریض نشه بله خدمتتون عرض کنم که چه جوری شما رسیدید به این قواعد در حقیقت شما تحمل کردید بکنید توی
موضوع شد که اگر رو نمی شرط داره اگر این کار نمونه
آثار و لوازم آره احسن آثار و لوازم مسئله رو بررسی کردن قاعده لا ضرر لا حرج بله دیگه
در وقت با شهرداری همین جمعه بزن
در مورد با شهرداری دیگه آقا
در مورد با
در مورد شهرداری بقیه عزیزان به نفع شهرداری قاعده داریم
بحث حاکم
آها
تصدی حاکم محدوده
ولایت فقیهش بله چون شهرداری اون حق تصرفش رو از ولایت فقیه میگیره دیگه اون ولایت فقیه در چه حدیه در چه حد میتونه تفویض کنه اختیارشو به این شهردار اینم باید بررسی بشه اگه گفتیم ولایتش تمام هر جا ولی فقیه به شهرداری میگه آقا تو هر جا صلاح دونستی اصلا عسر و حرجی هم نیست هر جا بهتر بود شما حق داری خونه مردم رو خراب کنی خیابون رو عریض کنی این آیا صحیحه یا نه
این
نکته اولی که از بحث ما خارجه ما تو مسئلمون فرض کرده یه نفر مالکه مفتوح هموطن اصلا ملک شخص نیست ملک مسلمینه بس فرق میکنه کلا اونایی که میگن مثلا عراق مفتوح هموطن بوده میگن اصلا کسی مالک نمیشه اون داستانش فرق میکنه فرض مسئله ما نیست فرض مسئله ما یه جایی که طرف مالک اصلا فرض کنید مدینه است حتی اصلا مفتوح هموطن که نبوده مدینه نکته دوم اینی که توی مثال نه اینجا رو میگن مفتوح هموطن نبوده اون باب مرز اون جایی که با سپاه ایران جنگ رخ میده و سپاه ایران شکست میخوره مردم شهرها مقاومتی نمی کنن برای فتح و اسلام بسه همه اینجا رو بدونه جنگ میگیره به یک معنی خب بله اگه بحث اگه زمین مفتوح هموطن باشه که اصلا مالک نباشه طرف خب خیلی راحت تره
خیلی راحت مالک
میشه آره بحث سر اینه که حالا اون که اومده اونجا خونه ساخته اصلا حق داشته خونه بسازه یا نه کی بهش اجازه داده بعد اون کسی که بهش اجازه داده مشروط اجازه داده یا نه گفته آقا تو خونه بساز ولی من هر وقت صلاح دونستم خرابش میکنم اون کلن داستانش فهم اون مسئله رو بذاریم کنار خب بسیار عالی بله حالا بریم قواعد چیزم بفرمان داره قواعد
خود شخص که صاحب حقوق هستش
بله
یکی از ناس مخالفت هم علا هم والده هم هستش قربانش لا یحل مال و امره ام مسلم الا بطی به نفسه
بله
سببون که سببون چون قاعد سبق چه بسا باشه چون این آقا زودتر از همه حتی حاکم چه بسا اقدام کرده بود که در این محل تصرف کنه و قبل از اینکه تصرف کنه محل او هم نبوده اینجا رو مالک شده به ریاضت کرده عمران آقا خانون رو خریدش کنه انجام داده طبق این قاعده هم الان اینجا نشسته قبل از اینکه رو در اینجا قیامه بکشه بسا
بسیار
صحبت گرفته بود
حالا این قسمت آره
جان از بلند وطن میره صرفش
آره حیازت و اینا ثابت میکنه مالک هست حالا ما فرضمون این که به هر دلیلی مالک باشه اصلا مستقیم از شهرداری خریده قبلا طرح شهرداری یه چیز دیگه بوده شهرداری حاکم هر کسی این زمین رو به خود این فروخته حالا طرح عوض شده حالا میگه ای نه ما اشتباه کردیم و مثلا میخواییم خراب حالا خراب کردن هم یه بار اینه که کل خونه رو میخوان خراب کنن یه بار اینکه میگن نه عقب نشینی کن فرق میکنه دیگه سلام علیکم
بس
خیالات که ایشون
اتران نمیشه چون شهرداری اگر بخواد حکومت یه مالی رو باید
فروخته
بشه خب و خب فروخته دیگه مالکش هسته
خب
چجوری مثلا حکومتی که قبلا مالک بوده بیاد این معامله رو از بین ببره و
نه معامله رو از بین نمیبره که تو مالکی ولی من حق دارم خونه توی که مالکی رو خراب کنم چرا؟ به خاطر لازرر، به خاطر لاهرج، به خاطر ولایت فقیه اون موقع مالکم میگه نه تو حق نداری چرا؟ چون الناس مسلطون لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تی به نفسه و اینها
بس قرص کن چون در فیلانی قرص کن
اونجا میتونم عدلی قرص هم ایناست عدل نقلیش همین است کلن اون عدله حرمت تصرف در مال غیر حرمت تصرف مال غیر عدلش ایناست دیگه الناس مسلطونه لا یحل مال امرئ مسلمنه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و این چیزا خب حالا در مورد جمع آوری پس آقا فرمودن ما به موضوع مسئله واسط لوازم که بررسی کردیم این قواعد رو استقصا کردیم حالا بریم سراغ نقد و بررسیش اون مراحلی که عرض کردیم تو نقد و بررسی تو همون مسئله حرمت تصرف در ملک غیر لا یحل مال امرئ مسلمن و الناس مسلطون علی اموالهم اینو نقد و بررسی کردن عزیزان بفرمایید
چهار مرحله داشت بله مرحله اول شخص این که اصل قائل و محلولی حجیتش به چه صورت هست خب این سوالی که در مورد آنه قائل مسلطون مطرح میشینه که حدش چقدر دیمی؟
اول اینکه اصلا چه این قاعده ای داریم یا نه؟ درسته هم لا یحل مال امرئ مسلمن شما باید ادله شو بررسی کنید اصلا سندش درسته این که تو دهن ها افتاده که دلیل نمیشه که درست باشید دلیلش اصلا چه این قاعده وجود داره یا نه الناس مسلطون اصلا چه این قاعده وجود داره یا نه به این معنی که ما داریم میگیم و البته محدوده حجیتش بله
بعد اون محدوده اگر با فرض این که چه قاعده وجود داشته باشه محدوده این قاعده رو بررسی میکنیم حتی اگر موجب ضرر به غیر هم بشود آیا باز هم الناس مسلطون الان هم باده هم میگیره این رو باید بررسی بکنیم خود در مورد الناس مسلطون در مورد قاعده لازرار
من تکمیل بکنم پس نیا کنید فهمدن آقا این الناس مسلطون حتی در اینجایی که باعث اضرار به غیر میشه خب این البته فرض مخصوص جایی که اگه خراب نکنیم ضرر به غیر میرسه. یه چیزی من اضافه بکنم، این اصلا الناس مسلطون اطلاق داره جایی که وجود این ملک یک مفسده اجتماعی داشته باشه، ضرر و حرج نیست و صرف مفسده، یا عدمش، خراب کردنش یک مصلحت اجتماعی داشته باشه. باید بررسی کنیم اون دلیل الناس مسلطون اطلاق داره چنین مواردی رو هم در بر میگیری یا نه، یا لا یحل مال امرئ مسلمن. اصلا لا یحل مال امرئ مسلمن فقط ناظر معاملات یا شامل محل بحث ما هم میشه، مثل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، اگر آیه شریفه رو درست بخونن. اون فقط بحث بحث معاملاته، اصلا بحث تخریب شهرداری نیست. این لا یحل مال امرئ مسلمن هم ممکنه بگیم مثلا بحث تخریب شهرداری نیست، تو معاملات میگه آقا میخواییم معامله کنی، طرف باید راضی بشه با ان رضایتن با تو معامله کنه. همین معامله نمی کنه حزب حقوقی با این شخص، یه بار است معامله می کنه، میخواد خونه رو بخره، خب اونجا میگیم آقای معامله است لا یحل مال امرئن تا اینو راضی کنه. یه بار میگه نه من میخوام خراب کنم، بخوای بخوای نخوا من خرابش. آها فعلا محل بحث ما اون قسمت زور است. آره بله درست میفرمایید، اگه رفت پای معامله این بحث مد لا یحل مال امرئن میاد. آره ولی اون دیگه بحث تخریب ملک غیر نیست، مالک میشه بعد ملک خودشو خراب میکنه شهرداری، اون محل بحث ما نیست، مسئله ما نیست. مسئله ما اینه که نه هنوز ملک طرف میگه آقا من خرابش میکنم. یا اصلا فرض بفرمایید خونه وقفیه، اصلا کسی مالک نمیشه، خونه وقفیه میخواد بزن خراب کن. اگر خونه وقفیه الناس مسلطون میاد لا یحل مال امرئن میاد، بله فرض مسئله ما نبود. درست میفرمایید، من برای فرمایش بزرگوار عرض کرد. خب پس این بس اون قاعده، اصل اون قاعده و محدودش رو باید بررسی کنیم، نگیم آقا خب لا یحل مال امرئ مسلم دیگه تموم شد. نه محدودش اون فرض کنید اصلا مال فقط معاملات. اضافه بر این یه نکته دیگه، محدودش لا یحل مال امرئ مسلم، اگه ملک مسلمون باشه. خب پس شما باید تفصیل بدید، شهرداری بخواد ملک مسلمون رو خراب کنه لایحل، اما اگه ملک کافر رو بخواد خراب کنه این دلیلی نداریم که لایحل محدوده حجیه موضوع قاعد. این مرحله اول. خب بله مرحله دوم همین لایحل مال امرئن و الناس مسلم. بسیار خب تو مرحله دوم این قاعده ها میگیم آقا اینا بله
که نوع قاعده از حیث لغوی یا لفظی بودن، تعمیلی یا نقلی بودن، تمامی از عملی بودن. خب این که حالی قاعده زدی همش
اماره است. پس بر اصل های عملی مقدمه، اگه مثلا اصل عملی بود لازره ممکنه بگید مقدم میشد. خب
لازره شون لحظیه مثلا نداره.
آها در مورد بحث تصرف در مال غیر و قصد هم دلیل لفظی ادعا شده، هم دلیل عقلی ادعا شده، هم اجماع ادعا شده. اینو دیگه باید باز مراجعه بکنیم، اینجوری نیست که فقط دلیل لفظی باشه. خب دلیل لفظی رو داریم، اما اگه دلیل لفظی همون مشکل داشت، مثلا فرض کنید الناس مسلطون سند نداشت، لا یحل مال امرئن فقط مخصوص معامله با مسلمون بود، پس شما باید بگید خب تموم شد. نه، دلیل عقل چی؟ دلیل اجماع چی؟ اینجوری باید نقد و بررسی کرد. باید حواسمون باشه این قاعده چه پشتوانه‌های مختلفی داره. فقط پشتوانه لفظیشو مد نظر قرار ندیم. بعدم این قاعده پشتوانه لفظی داره، پشتوانه عقلی و اجماعی داره. خب عقل و اجماع دلیل لبی هست، قدر متیقنیه. مگر اینکه قد معقد اجماع داشته باشیم، معقد اجماع لفظی داشته باشیم که مطلق باشه. اما اگه دلیل لفظی باشه خب ممکنه اطلاق لفظی هم داشته باشه دیگه، دلیل لبی نیست. خیلی از این اشتباه ها میشه ها، چه از مکاسبی که شما خوندید، من کلی میتونم از اینا مثال بیارم که توی این بحث قواعد همین اشتباه شده، چون همین مراحل دقت نشده. خب اینم از مرحله دوم. نه مثبته اینن، چرا تخصیص بزنه؟ همدیگر تایید میکنن. اجماع فقط این قیدش رو ثابت میکنه، دلیل لفظی بیشترش رو هم ثابت میکنه، تغییر نمیزنه. اجماع میگه آقا قصد توی محدوده حجته، ولی نمیگه تو فراتر از اون حجت نیست. حالا چرا اینقدر گرم اینجا؟ تایید خدمتتون عرض کنم که مصرف انرژی در ایران در تایید این که غیر منطقیه. اگه کمتر روشن باشه، آب کمتری نیاز به گرم شدن داره، چرخش آب کمتری رخ میده. آره آره، اینم بررسی بفرمایید، روش های نقد و بررسیش. اجماع میگه این محدود حجته، نمیگه اونجا حجت نیست. عدل این لفظی میگه همینجا حرمت قصب، همینجا خب مشکلی ما نداریم، اطلاقش معارض نداره. خب اینم مرحله دوم، نوع قاعده رو مشخص کردیم. مثلا مرحله سوم، تطبیق و شروط جریان قاعده تو محل بحث. خب مقدار اطلاقی که توی مرحله اول، نوع موضوعی که تو مرحله دوم مطرح کردیم، یا تو مرحله دوم اگه گفتیم دلیل لبی قدر متیقن گرفتیم، باید ببینیم اون محدوده قدر متیقنه، اون موضوعه، اون شرایطه توی محل بحث ما تطبیق میشه دقیقا یا نمیشه. حالا مثلا فرض بفرمایید عرض کردیم چون تو موضوعش مسلم اومده تو لایحل و مال امره مسلم، ما تو اینجا نتیجه میگیریم آقا فرق میکنه شهرداری مثلا مال مسلمونه بخواد خراب کنه یا غیر مسلمون، اگه دلیلمون فقط این باشه. اگه دلیلمون لبی باشه ممکنه بگیم آقا قدر متیقن دلیل اجماع ما شامل اصلا بحث شهرداری و تخریب به خاطر تعریض جاده نمیشه، اینجا ما اجماع نداریم. اجماع داریم جای اشکال داره؟ نه. تطبیق موضوع، تطبیق شرایط تو محل بحث همیشه مرحله سوم. مرحله چهارم هم چی بود؟ میگه آقا یه نکته دیگه هم براتون بگیم، که خب این قاعده عامتون یا دلیل لفظیه یا مثلا اجماع یا دلیل عقل دیگه، ما بعداً به شکل خصوصی به شما میگیم که آقا دلیل عقل چجوری نقد و بررسی میشه، اجماع چجوری نقد و بررسی میشه، دلیل لفظی چجوری بررسی میشه، جدا جدا میگیم دیگه، چون اینا ربطی به هم ندارن. به اونجا هم شما مراجعه کن، اگه دلیل لا یحل مال امرئن نگه دار نقد چهارم و مرحله چهارم و بعدن ما تو دلیل لفظی میگیم چه کارهایی باید بکنیم تو نقد و بررسی. بحث سندی داریم، بحث چندین مرحله دلالی داریم، اونا رو باید انجام بدی یا اینجا تطبیق کنی. یا دلیل عقله، مثلا حرمت قصد عقلیه، اجازه بدید ما بحثای عقل رو بگیم، نقد و بررسیش رو بگیم، اونا رو هم باید بیایی تو قاعده کلیه اینا توجه بکنی تو نقد و بررسیش که حالا خواهیم گفت.
بسیار
بررسی مربوطه به اصل قاعده و محدوده حجیت. بعد ما برای تمرین چون میخواستیم اینو بذاریم برای بعدن، اینو آخر بود. بله نکته درستی فهمید. خب آقا این از این قاعده، بقیه قاعده هم دیگه تمرینش با خودتون، بریم جلو. درسته؟ اشکال نداره؟ موافق هستید؟ خب یه صلوات خط بفرمایید. بسیار عالی. یه صلوات دیگه خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل.
جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون، رو برای سیر بس اول قواعد کلی رو میگیم، بعد ادله خاصه. ادله خاصم ترتیبش برای این مبال بود که گفتیم هر کدوم کاشفیت بیشتری داشته باشه. اونایی که قطع میارن و اول مطرح میکنیم، ادله فقهی که مثلا اطمینان میاره و بعد هم ظن خاص. توی بحث اونایی که قطع آور هست کلا توی ادله هم دو دسته کردیم، عقلی و نقلی. ادله عقلی رو میخوایم بررسی کنیم، هر چند البته ما میدونیم تو فقه دلیل عقلی کمه، ولی بالاخره هست، ادعا شده و به شکل مختصر بهش میپردازیم. مراد از دلیل عقلی هم مستقلات و غیر مستقلات عقلیه که در مقدمه استدلالات فقهی واقع میشن. برای نمونه تمام مواردی که علما مثلا میگن اینجا استحاله است، لغو، قویه، این الفاظ اگه بود و شبیه این الفاظ، یعنی دارن از دلیل عقلی استفاده میکنن. خاصه عامه داشتیم و
خاصه داشتیم، خاصه
عقلی و نقلی.
نقلی و
نقلی دیگه یکی یکی اینجا شاید بشه گفت اصل بحث ما اینه، یعنی اون چیزی که به نظر میرسه حداقل مهمتر باشه اینجا هست. خب و اینجایی که بیشتر بشه توش اشکال داری، دلیل عقلی ممکنه موجب قطع بشه، ممکنه موجب اطمینان یا زن بشه. اگه شما یقین داشته باشی به مقدماتت، به صورت قیاست، هیچ احتمال اشتباهی ندی، قطع. اما اگر یه احتمال میدی تو مقدمه یا صورت استدلال اشتباه کردی، ممکنه به قطع نرسی، اون اطمینان یا زن برای شما حاصل بشه. خب اگه زن حاصل بشه خب حجیت نداره، اطمینان حاصل بشه باز متعارف میگن حجیت داره. خب اما ما چجوری دلیل عقلی برسیم؟ یه مسئله برام طرح میکنن، من باید درزی کنم اینجا دلیل عقلی داره یا نداره، چیکار باید بکنم؟ چند تا راه به ذهن میرسه. یکی این که شما بیایید مقایسه کنید احتمالاتی که در جواب مسئله هست و لوازم و آثارش رو با قواعد عقل. ببینید این چه آثار و لوازمی داره؟ این آثار و لوازم مثلا موجب تناقض میشه یا نه؟ موجب اگه من بگم واجب است موجب تناقض میشه؟ اگه من بگم حرام است موجب نقض غرض میشه یا نمیشه؟ با اینها مقایسه کنید. یه مثالی که برخی زدن اینه، گفتن آقا مثلا اگه تو بحث آیا طبیب ضامن هست یا نه، گفتن خب جوابهای مسئله چیه؟ یکی اینه که بگیم ضامن هست، یکی بگیم ضامن نیست. گفتن اگه بگیم ضامن هست لازمش این است که هیچ معالجه‌ای رخ نده، هیچ طبیبی حاضر به معالجه نشه. عدم معالجه عقلن مردوده، عقل میگه نباید ما به اینجا برسیم، به جای اینجا برسیم، این باعث مثلا غرض ما از طبابت، نقض غرض ما از طبابت میشه، باعث اختلال نظام میشه، باعث مرگ و میر زیاد میشه مثلا. و مثلا اینجوری استدلال کردم که این زمان طبیب اثرش با اون مسئله عقلی نمیسازه، پس عقل میگوید طبیب ضامن نیست. گفتن حالا ما نمیخوایم دفاع کنیم از این نظر، ولی گفته شد. چجوری این آقا به این نتیجه رسیده؟ جواب مسئله رو، آثار لوازمش رو با دلیل عقلی سنجید.
اون برش ناخد دوباره چه داره؟ و همون برش هم میتونه نظر داره. ما دیگه پزشکا هیچ تعهدی ندارن و خیلی
بله
دقت نمیکنن که کارشون خیلی برات خراب میشه به نظر
بله. این مرحله هم. مرحله دوم، مراجعه به آیات و روایاتی که ممکنه بیان ارشادی داشته باشن به حکم. خب نگاه کنید ما آیات و روایاتمون که همیشون بیانات مولوی نیست، ارشادی و راهنمایی. گاهی وقتا توی این مسئله که مراجعه میکنیم به آیات و روایات، اینها ارشاد به حکم عقل دارن، به اون حکم عقلی که ما بهش توجه نداشتیم، ازش غافل بودیم، اینا بهش اشاره کردن. پس مراجعه به آیات و روایات فقط برای کشف ادله لفظی نیست، گاهی وقتا میتونه تنبه به دلیل عقلی به ما بده. مثلا فرض کنید اخبار احتیاط داریم و کلی تو علم اجمالی دیگه. آقا علم اجمالی عقلم میفهمید، اما اگه کسی غافل بشه از حکم عقل به روایات که مراجعه کنه، میبینه این روایات ارشاد به حکم عقله، خب متنبه میشه که آقا اینجا ما یه دلیل عقلی داشتیم و حواسم نبود. به دلیل عقلی داریم که باید تو علم اجمالی مثلا احتیاطی. آره، و چون دو دستم داریم، ادله عقلی، ادله نقلی. ادله عقلی یه دونه است، ادله نقلی متعدده. گفتیم اینا اول بگیم تموم کنیم بعد بریم سراغ نقل. و سوم، بررسی سیره های عقلایی و ارتکاز های عقلا که ممکنی ممکنه باشه بر احکام ادله عقلی. ولی سیره ها و ارتکاز های ما دلایل و مناشه مختلفی داره. یکی از مناشش ممکن همون حکم عقل باشه. وقتی شما سیره و ارتکاز رو بررسی میکنید، منشأش رو میشکافید، متنبه میشید به حکم عقل. مثلا فرض کنید این آقا سیره عقلا داریم بر عمل به ظواهر، منشأش رو بررسی میکنید، ممکنه ادعا شده که دلیلش حکم عقله، که آقا شما اگر به ظواهر عمل نکنی اختلال نظام پیش میاد. نه که ما چقدر میتونیم دقت کنیم و نس صحبت بکنیم، خیلی سخته، تفهیم و تفاهم رخ نمیده، هیچ کس دیگه نمیتونه تو دادگاه احتجاج بکنه، چون هر کس هر اقراری بکنه ظاهره، مثلا نس نیست. خب این به ما این تنبه رو میده که آقا مثلا عمل به ظواهر اصلا حکم عقل باشه، بالاتر از سیره. حجیت ظواهر حکم عقل باشه، ما قبلش بهش توجه نداشتیم، اما سیره رو که بررسی میکنیم، منشأش رو که کشف میکنیم، متنبه میشیم به اون حکم عقل. خب این
سه راه عمده است که ما برای جمع‌آوری ادله عقلی داریم. اما تو نقد و بررسی ادله عقلی یه نفر حالا ادله عقلی ادعا کرد، ما ادعا کردیم، یکی گفت لغویت، یکی گفت استحاله، حالا ما می‌خوایم اینو بررسی کنیم آقا این درسته یا نه. نکته مهم اینه که نگاه کنید ادله عقلی یا ادعا میشن بدیهیان یا نظری، اینا رو اول از هم باید تفکیک کرد. اگه کسی گفت آقا این گزاره من بدیهیه، خب ابتدا شما باید مشخص کنید که آقا این که بدیهی از کدوم یکی از بدیهیاته. خب ما بدیهیاتی خوندیم توی منطق، مثلا اولیات، وجدانیات، هر کدوم از اینها رو اول. پس بدیهی خود معمولا تو استدلالا نیست، شما باید خودتون فکر کنید کدوم یکی از اینا میتونه باشه. بعد هر کدوم از اینا اگه ادعا شد اصلا درسته یا نه. مثلا ادعا میکنه اولیات، خب شما تو اولیات چی میگید؟ میگید صرف تصور موضوع و تصور محمول برای تصدیق کافیه. ببین واقعا این گزاره برای شما اینجوری یا نه. اگه گفتید نیست، نقد این دلیل عقلیه، چون میگید آقا این بدیه اولی نیست. اگه مثلا منظورش این بود که جزء حدسیاته، طبق حدسیات نقد و بررسی میشه. بله، پس اول شما باید مشخص کنید از کدوم نوع بدیهیه، بعد ببینید اون ملاک ها و معیارهای اون نوع بدیهی اینجا وجود داره یا وجود نداره. اما اگر گزاره نظری بود، استدلال نظری بود، چیکار باید کرد؟ آقا روش منطقیش اینه، ابتدا ما باید دقیق مقدمات استدلال لازم تفکیک کنیم. آقا این صغراست، این کبراست. اگه قیاس مرکبه بگیم تو قیاس اول این صغراست، این کبراست، این نتیجه، خود این نتیجه صغراست، این کبراست، قیاس دوم این نتیجه و همینطور. میشه مثلا سه تا قیاس، هفت تا مقدمه، شش تا مقدمه. خب اینجوری که شما تفکیک کنید، اولا نقد و بررسی مواد استدلال خیلی خودش رو راحت نشون میده به شما. ثانیا صورت قیاس رو میتونید مقایسه کنید. آقا موجب بودن صغرا رعایت شده تو شکل اول یا نه؟ کلیت کبرا رعایت شده یا رعایت نشده؟ شکل قیاس به ترتیب منطقیش تنظیم میشه، با دقت در مقدمات و صورت قیاس و به کارگیری قواعد علم منطق صحت و سقم استدلال روشن میشه. شما صورت قیاس که قواعد منطق بهتون یاد داده، مواد قیاس هم باز باید بررسی کنید. این ماده ای که اینجا ادعا شده بدیهی باید باشه دیگه. بدیهی باز برمیگردیم به بحث قبلمون، کدوم یکی از بدیهیاته، ملاک و معیارشو داره یا نداره. در قریب اتفاق موارد تفکیک دقیق مقدمات استدلال تنظیم اونها به شکل صغرا و کبرا در عبارات انجام نشده و این احتمال وجود مغالطه رو بسیار زیاد میکنه. کار ساده ای البته نیست، تمرین میخواد. الان شما حالا من برای تمرین نگاه کنید این دو تا مثال. شما اولا جمع‌آوری بفرمایید ادله عقلی که بر وجوب اخذ معارف دین از علما میشه اقامه کنید. واجب است ما تقلید کنیم، معارف دین رو از علما دست بیاریم. چه ادله عقلی میشه استدلال کرد؟ و این مثال، یه مثال دیگه میذاریم اینو نقد و بررسی کنیم. همون مقدمات رو بچینید ببینید آقا این مقدمه بدیهیه، نظریه، فلان، چجوری استدلال کرده. این استدلال واقعیه، مال مرحوم جمال الدین هلی. پدر و پسری در تصادف جان می‌بازن، توی ماشین بودن با هم فوت میکنن. تقدم و تأخر فوت اینها مشخص نیست. اگه پدر زودتر فوت کرده باشه، پسر ارث برده، پول به زنش میرسه، به بچه‌هاش میرسه. اگه پسره زودتر فوت کرده باشه، پولای پسره به پدره میرسه، میرسه به کسای دیگه. بحث این بحث مهمیه تو فقه. در تقسیم اموالی که به ارث گذاشته شدن، هیچ کدام از هم ارث نمیبرن، هر دو از هم ارث میبرن، یکیشون فقط ارث میبره، این احتمال است. بعد تو این مسئله این کلام مرحوم جمال الدین حلیه دیگه که خدمتتون عرض کنم که اگه اون فرضی که هر دو از هم ارث ببرن میگه محاله، یا کنید تا گفت هازا محالان ما میفهمیم داره دلیل عقلی استدلال میکنه. چرا میگه هر دو از هم ارث ببرن محاله؟ میگه چون اگه این ارث ببره یعنی این دیرتر مرده، اگه این ارث ببره یعنی این دیرتر مرده، اون زودتر مرده. خب این نمیشه که این هم دیرتر مرده باشه هم زودتر، یعنی محاله که این هم زودتر مرده باشه هم دیرتر مرده باشه، محاله. بکنید چیکار کرد محقق جمال الدین علی؟ لوازم مسئله رو بررسی کرد. لازمه این که بگید هر دو ارث ببرن، لازمه این جواب استحاله است، چون میشه تقدم اون چیزی که متأخره و تأخر اون چیزی که متقدمه. اضافه بر این، اگه شما بگید آقا فقط یکیشون ارث میبره، خب کدومشون؟ اگه بگید فقط پدره ارث میبره، ترجیح بلا مرجه. که هیچ کدوم ارث نمیبره، هیچ کدوم ارث نمیبره. اگه شما این استدلال عقلی رو قبول کنید، میگید آقا سه تا فرض داشت، هر دو ارث ببرن، یکی ارث ببره، هیچ کدوم ارث نبرن، اولی محال، دومی ترجیح بلا مرجه، پس سومی درسته. این استدلال فقهی. آقا این حالا این ادله عقلی رو باید بررسی کنیم این درسته یا درست نیست. انشاءالله این تمرین رو برای جلسه بعد کار کنیم.
ادله که شما فهمیدید با بررسی کنیم که میگیم
آره بله، اگه همون مراحلی که گفتیم پیاده کنید، آقا قیاس استدلال بشه، مقدمه اول، مقدمه دوم، صورت قیاس هم بررسی کنید ببینید اشکالی داره یا نه. ممکنه بگید نه اشکالی نداره، خیلی هم درست، اشکال هم درست بشه، ما دعوا نداریم. اول خودتون بشینید فکر کنید. آره آره بله، یه راهکار کلی برای جمع‌آوری ادله داشتیم، یادتون باشه گفتیم یه راهکار کلی داریم، تتبع تو کلمات علما. فعلا اونو نمیخوایم تمرین کنیم، تتبع در اینکه خودمون بشینیم به دلیل عقلی در بیاریم، به تراشیم نه، به دست بیاریم، خدا به ما عنایت کنه اون دلیل عقلی رو. بله نقد رو بررسی کنید، فعلا اینو از شما میخواییم. آره شما بیایید از اون روش هایی که گفتیم تو نقد رو بررسی ببینید، میتونید کمک بگیرید این دلیل رو نقد رو بررسی کنید، قیاسش رو بچینید، صغرا و مقدماتش رو جدا کنید، ببینید آیا درسته یا درست نیست این استدلال. فعلا اینو از شما میخواییم. البته اگه شما دلیل عقلی دیگه کار کنید، زحمت دیگه بکشید، خیلی هم خوبه و مزید امتنان.
اینا در عرض نیستن دلیل عقلی، میگم در طول نیستن دلیل عقلی و دلیل عقلی مون دیگه با حکومت ورود پدش کردن نرسیم به دلیل عقلی. بگم خیلی موارد جزئی باشن، خیلی کم باشن اینکه ما نداشته باشیم دلیل خواده براش بیاریم و برسیم به دلیل عقلی.
اشکال نداره، کمه ولی مواردی هست. فعلا همون موارد هم شما باید کار کنید
دیگه. البته مؤخر نیست از
این مقدم کردیم، گفتیم به خاطر اینکه اولا قطع آور دلیل عقلی، ما ترتیب ادله رو بر اساس قطع و اطمینان و ظن تنظیم کردیم.
درستش هم همینه یا نه؟ چون تو اشتباه به نظر برعکس باشه، یعنی
نه به نظر من درستش همینه دیگه، به مقدار کاشفیتش. حالا یه بحثی هست تنظیم ادله، بحث مفصلیه تو روش شناسی باید چجوری تنظیم کرد ادله رو، به نظر من خیلی واردش نشد. خب غیر مستقلات عقلی رو زیرا بشه زدن، اون نوع خاص رو شاید قبول نمی کرد. نه غیر مستقلات هم موارد مختلفی ادعا شده، مقدمه واجب واجب است، میگه این اینجا رو من قبول ندارم، مقدمه واجب واجب نیست. بله. یا بحث زد رو، بله این زد رو من قبول ندارم. اما موارد دیگه مثلا اجزا اگه ما گفتیم غیر مستقل تعبیه، آره تو این مقدمه. ولی اینکه کلن ما غیر مستقلات رو قبول نکنیم، نه این نیست. گزاره عقلی درست باشه قبول داریم غیر مستقلات، فرقی با مستقلات نمی کنه دیگه. حالا بحث اصولی سر جاش، یه صلوات خط بفرم.
اللهم صل علی محمد.
بسیار خب، ما ادله عقلی رو بررسی کردیم، مختصر بود، گذاشتیم کنار، میریم سراغ ادله نقلی. مراد از ادله نقلی همون معارفیه که ما از طریق وحی و معصومین علیهم السلام به ما میرسه و عقل به تنهایی اونها رو اصلا درک نمیکنه. باز هم بر اساس ترتیب قوت واقع نمایی و کاشفیتش ادله نقلی رو بررسی میکنیم. اونایی که قطع میارن، بعد اطمینان و بعد هم ظنه. مثلا قطع چی میاره؟ مورد اول ضروریات. ضروریات چی هن؟ اونی که میگه آقا ضروری دینه، ضروری اسم دیگه برای بدیهیه. اینی میگن آقا این بدیهیه تو دین، اینقدر به شکل متواتر و کسرت و سینه به سینه رسیده که دیگه اصلا شکی درش نیست جز دینه. اینکه آقا حج تو اسلام واجبه، نماز تو اسلام واجبه، خصوصیات جزیش نه، اصل این که نماز باید خون، ای اصلا جانم، حالا حجاب مثلا، حالا دیگه مثال شبدار نمیخوایم بزنیم، من میخوایم مثال بزنیم خیلی واضح و روشن. آها اصلا بله، خدمتتون عرض بکنم که دیگه اصلا بدیهیه. ما البته ضروری هم چند رو داریم دیگه، ضروری دین، ضروری مذهب، ضروری فقه. ضروری دین یعنی شیعه و سنی میگن آقا حج واجب، ضروری مذهب ولایت، ائمه علیهم السلام مثلا 12 تا، نه 13 تا نه 11 تا، ضروری مذهب بدیهیه، اصلا جای شک و شبهه‌ای نداره.
اعتقادات هم شامل
میشه، مثال برای ضروری میزنم، آره یا اعتقادات ضروری، بله بله. حالا یا ضروری فقه، این کسی که فقه خونده باشه براش بدیه، ممکنه مردم عادی بهشون نرسیده باشه به گوششون. مثلا عده داشتن زن مطلقه مثلا، یا عده داشتن زنی که وفات شوهرش فوت کرد، این ضروری فقه، یعنی بدیهیه تو فقه. خیلی خوب، این تعریف ضروری. اما ما راه جمع‌آوریش و راه نقد و بررسیش رو باید بررسی کنیم. خب اینم ساده است، سریع رد شید. جمع‌آوریش خب این با کنکاش در ذهنیت و وجدان متشرعه و فقه هاست، چون باید بدیهی باشه، باید واضح و روشن باشه توی ذهن متشرعه، اگه ضروری فقه تو ذهن فقه ها که این تتبع تو آثار فقهی هم میتونه کمک بکنه دیگه. یعنی ما وقتی کتاب مراجعه میکنیم میگن اینو بدیهی گرفت، همه گفتن آقا این جزء ضروریات دینه، میفهمیم که اون ارتکاز فقها، ارتکاز متشرعه اینه که این بدیهی دینه. اما اگه یک نفر ادعای ضروری کرد، ما چجوری بتونیم نقد و بررسیش بکنیم؟ خب اینم باز مراجعه باید بکنیم به مسلمون ها اگه ضروری اسلام، مؤمنین اگه ضروری مذهب، یا فقه ها اگه ضروری فقه. و بدونیم اگه یه قول مخالف یه نفر پیدا کردیم، خب پس این بدیهی نبوده که انکار کردیم. یا حتی اگر شما قول مخالف پیدا نکردید اما یه نفر رو پیدا کردید که این شخص بدیهی ندیده، عبارت رو استدلال کرده براش، بالا پایین کرده مسئله رو، آخرش هم به همون نتیجه که ما میخواییم رسیده ها، اما بدیهی تلقی نکرده، ما میفهمیم که آقا این تو ارتکاز این فقیه این مسئله بدیهی نبوده، پس این که شما میگید این بدیهی است غلطه، بگید اجماعیه مثلا. فرض اینه که نه، فرض اینه که تو ارتکاز مثلا شیخ طوسی این بدیهی نیست، تو ارتکاز شیخ مفید این بدیهی نیست، خب این اطمینان نمیاره برای ما که مسئله بدیهی بوده دیگه. نه، بدیهی عقلی که تو دلیل عقلیه، نقلیه اینجا. نه نه، استدلال میشه برش آورد، اما طرفی که بحث کرده با حالت شک و تردید براش استدلال آورده، یا مثل علما همون اول گفتن آنت بدیهی خیلی که خیلی واضحه، اما به خاطر تبرک و تیمون دلیلم براتون میاریم آیه روایت، این اشکال نداره. اما یک کسی که بدیهی ندونسته بعد دلیل آورده بالا پایین کرده استدلال کرده بعد گفته خب دیگه ما ظاهرش اینه که وجوبه و یه جوری بحث کرده که ما میفهمیم این رو بدیهی نمیدونسته، خب این ادعای چون بعضی وقتا ادعای ضرورت اشتباهی شده، یه مسئله خیلی روشن بوده برایش یه عالمی گفته ضرورت، ضروری نیست، بگید اجماعه، نگید ضروریه. باید ملاک ضرورت خلاصه باید ببینید توش وجود داشته باشه. ملاک ضرورت اینه، بداهت نزد اون متدینی، نزد فقها بداهت، اگه بداهت نباشد ضروری نیست، میگم اجماعیه مثلا. این مهمه. حالا برای تمرین هم این دو تا ادعای ضرورت رو بررسی بفرمایید. ببینم
اینو نمیدونم.
یه جوری میگیدم اینو همون انگار بدون شک. بدون شک.
فرموده بودن حتی اگر فتوا داده باشه منظورشون بوده که براش بدیهی نبوده استدلال آورده،
چنه
نوشته بود حتی اگر برای اون فتوا آورده باشه منظورش همون که استدلال آورده براش، یعنی
نظرش همین مطابقه با اون چیزیست که ادعای ضروری شده، نظر فتواییش مطابقه، اما برای این فتواش استدلال‌هایی مطرح کرده که نشون میده اونو بدیهی نمیدونسته ولی به همین نتیجه رسیده. پس تو ارتکاز این فقیه این مسئله بدیهی نبوده. مثلا فرض بفرمایید عده وفات، عده طلاق، ما فکر میکردیم ضروریه، اما یه نفر میریم بررسی میکنیم میریم کلی بالا پایین کرده استدلال کرده، آخرش زن قوی این است که مثلا آره دیگه عده لازمه، بازم میگه عده لازمه، اما معلوم میشه تو ارتکازش مسئله بدیهی نیست. وقتی بدیهی نیست تو ذهن یه عالم بزرگی مثل شیخ مفید، مثل شیخ طوسی، خب این نشون میده مسئله بدیهی نیست، یا حداقل شک میکنیم تو بدیهی بودن مسئله. خب بله، این دوتا رو هم انشاءالله داشته باشید، استفاده کنیم برای جلسه بعد. الان یه مقداری
باید نگاه کنیم تو اقوال بقیه فقها، بریم کسی اقوالی داده یا مثلا کسی استدلال آورده
در حد نیاز. بسیار عالی، خیلی خوب، یه صلوات فرد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و